سلام، خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه در این شبها. قبلش من یه معذرت خواهی میکنم، دو هفته گذشته من نه برنامه داشتم نه برنامه داشتم، یه درگیر یه پروژه بودم که باید سر وقت تموم میشدش، یه تمام وقتم رو گرفته بود. با عذرخواهی از اون ماجرا دعوت میکنم که برنامه امروز رو ببینید. همونطوری که تو خبرها شنیدید و میدونید، ما هنوز در فضایی هستیم که بیماری کرونا کووید 19 و زیرشاخهای مختلف اون در واقع هنوز داره قربانی میگیره، هنوز با موجهای تازه‌ای روبرو هستیم. اما در ماهای گذشته به دلایل مختلف توجه به این داستان کم شده بود و در واقع خیلی حالا در ایران که مشخصه به خاطر شرایط موجود اصولا امکان توجه به هر چیز دیگه‌ای کم شده بود. توی دنیا هم حالا به دلایل مختلف توجه کمتری شده بود. شاید یه دلیلش برمیگشت به اینکه زیرسویه‌های فعالی که از اومیکرون در واقع در حال چرخش بود اندکی خفیف‌تر بودن، اما در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر با موجی که در چین اومد، با زیرسویه جدید موسوم به XBB.1.5 که به نام عمومی کراکن شناخته میشدش، یک بار دیگه این موضوع مطرح شد و اینکه سوال مطرحه که ما الان در کجای دوران پندمی یا همه‌گیری هستیم، وضعیت به روز چیه، چه چیزایی رو باید رعایت کنیم، چه چیزایی رو باید خیالمون راحت باشه. بهترین کسی که میتونه به این سوالا پاسخ بده ماهان غفاری هست، ویروس شناس و متخصص تکامل ویروسی در دانشگاه آکسفورد، که یک بار دیگه لطف کرد دعوت منو قبول کرد که با هم در این باره صحبت کنیم. این گفتگو رو ببینید. سلام ماهان، خیلی ممنون که اومدی دوباره تو برنامه در این شبها. ما یه قراری بود که یه زمانی بشینیم بعد از اینکه با همه گیری تموم شد راجبه خود ویروس ها حرف بزنیم. هنوز یه دعوا داریم ما که ویروس زنده است یا مرده، ولی نمیذاره همه گیری که به اونجا برسیم. و با وجودی که توی ماهای گذشته در واقع به نظر میرسید که حداقل توجه عمومی بهش کم شده، که حالا باید صحبت کنیم که چرا اینطوری شده، یعنی شاید به خاطر این بود که مثلا اومیکرون و زیرسویه های اومیکرون یه ذره عوارض کمتری نشون میداد، شاید کمتر شدید بود یا ما کمتر دیگه دنبال میکردیم، به نظر میمد که این تصور به وجود اومده که تموم شد همه چی و بعد حالا با موجهای جدید میان و بعد دوباره از داستان. اول از همه شاید بعد نباشه با این شروع بکنیم که خب ما آخرین باری که صحبت کردیم راجع به پایان همه‌گیری صحبت کردیم، ولی در همه‌گیری بودیم. آیا بر مبنای تعریف علمی، نه بر مبنای باور تعریف سیاسی، ما هنوز در پندمی هستیم یا اینکه پندمی تموم شده و وارد دورانهای اندمی و امثال اون شدیم؟
پندمی تموم نشده نه، ولی این مسئله و این کلمه من هر دفعه یه جورایی هی مطرح می‌شده لای رد بله. یعنی که این مسئله که بخوای خیلی جدی و دقیق بهش بپردازی جواب راحتی نداره و بعد الان من بخوام دیتیل بدم یهو ممکنه حوصله سربر باشه، ولی یک مقدارش رو با من بمون، یک کمی توضیح بدم چرا میگیم نه. اولا که یه ویروس میتونه همزمان هم توی فاز پندمی باشه، بعد یهو توی فاز اپیدمی باشه و هم توی فاز اندمی باشه.
درسته.
میتونه فلاکچو، یعنی مثلا ما هم سویه های آنفولانزای پندمی داریم، هم آنفولانزای اندمی داریم، هم اپیدمی داریم.
درسته.
و اینا همگی به این برمیگرده که یه بخش اصلی ماجرا به این برمیگرده که تو جمعیت اصطلاح اپیدمیولوژیش ساسپتیبل، یعنی در معرض گرفتن بیماری و حاصل ضربش در واقع به اون ضریبی که یه ویروس به طور متوسط میتونه یه نفر دیگر رو بیمار بکنه، یعنی چه درصدی از جامعه قابلیت بیمار شدن داره، ضرب داره چند نفر به طور متوسط میتونن بیمار شن. این عدد اگر بیشتر از یک باشه، یعنی در واقع داری به طور متوسط هی افراد بیشتری رو به رشد در جامعت بیمار میشن، این میتونه در یک حالت اندمی قرار بگیره. اگر در واقع اون وضعیتی هست که در تمام دنیا داره در جریان هست که الان در کرونا شاهدش، در یک وضعیت پندمی. اندمی یا بومی اون چیزیه که اون متوسط، به طور متوسط در یک متوسط گیری سالانه ما داریم، ماهانه داریم، این عدده، این ضریب ساسپتیبل زب در آرمون، عدد آری که احتمال همه یادشون شاید باشه از دوران پندمی، این یک باشه. یعنی به طور متوسط در واقع اون هی میره و میاد، یه موجای کوچیکی که میره و میاد، یک آره میتونی فکر کنی یک در واقع شعله های کوچیکیه که شکل میگیره و برمیگرده به
این، ولی میانگینش تو بازه زمانی تقریبا ثابت باقی میمونه، یک میشه
یک دقیقا میانگینش اون میشه اندمی، اون یک تعریف اندمیه که یک تعریف خیلی ریاضی مشخصی داره که خب ما آنفولانزاهای مثلا فصلی که داریم تو این حالت اندمی خودشون قرار میگیرن، یک پترن خیلی پردیکتبلی داره و یک نظم مشخصی داره، میره بالا تو یک فصلی بعد تو فصلی دیگه میاد پایین، ولی به طور متوسط یک هست کمیت.
نه تحلیل مخصوصا پرسیدم به خاطر اینکه ما تو به خصوص تو چند ماه گذشته، سال گذشته در واقع میشه گفت دیگه، خیلی وقتا تعریف این که اوکی ما از پندمی اومدیم بیرون و از سیاستمدارا میشنویم نه از دانشمندا، و بخاطر خاطر تاکید کنم که این تعریف علمی داره، این نیست که احساس عمومی مثلا وزیر سلامت یا نخست وزیر چی باشه، این
تعریف علمی داره، ولی واقعیت هم این هستش که ما داریم یه کمی اصلا برمیگردیم به تعریفای خودمون هم دوباره فکر میکنیم.
درسته.
واقعیت مثلا میدونی چیه پوری، هنوز پندمی 1918 بهم راجبش کمی هنوز به یک تعبیری تموم نشده.
درسته.
این سویه هایی که ما داریم در واقع یک جد مشترکی دارن با همون پندمی 1918، پس میخوای بگی اون پندمی چی شد؟ هیچ رو
هنوز هست.
هست و سویه های پندمی ها هنوز در چرخشه، یعنی پندمی 2009 H1N1 هنوز در چرخش هست اون سویه هاش، و یه کمی آره باید برگرد، یعنی اینی که بهت میگم حتی تاپیک در واقع بحث هست بین خود ساینتیست ها، بعضی وقتا تو توییتر میبینیش، بعضی وقتا توی به صورت کامنت و پرسپکتیو توی نشریات چاپ میشه، این که اصلا حتی حالا ما هی میگفتیم مثلا کووید میخواد بشه یه چیزی مثل آنفولانزا، به اون تعبیر رو برداشت افراد فکر میکردن که خب دیگه از اون حالت پندمی خارج میشه، بعد ولی گفتیم خب وایس یه دقیقه ببینیم اصلا خود آنفولانزا هم به یک تعبیری هنوز اون پندمیش در جریان، و این همین یه بازنگری کلی تری باید نسبت به این دفینیشن و این تعریف ها بشه، ولی به طور خلاصش رو بخوام بگم اینه که اگر این وارد کرونا وارد یک ترند مشخص پیش بینی پذیر از این بابت که میدونیم توی یک فصل قراره پیک بده مثل آنفولانزا از این بابت، ولی خود آنفولانزا هم خب میدونیم ما مشکل داریم باش، شدت آن پردیکتبل از بابت اینکه چندین زیر سویه داره، در واقع H1N1 هست، H3N2 هست، اینا در چند تاشون در هر منطقه میتونن در چرخش بشه، و اینکه کدومشون قراره امسال پیک بده
زمینی که هر سال در واقع ممکنه که زیرسویه های جدیدی هم ازش به وجود بیاد، واسه همینه که واکسن ها به روز میشه،
در واقع اون اسپیل اوور که همیشه خطریه که ما نسبت میدونیم به مثلا آنفولانزای پرندگان، و برای همین خیلی رصد روز به چیزایی که مورد ریسکه، حالا برای کرونا خفاشان که رزرووار و منبع اصلی هستن، برای آنفولانزا پرنده ها هستن که منبع اصلی هستن، و اونها هم همیشه یک فاکتور، و حالا خوک هم سواین هم حالا میتونه برای آنفولانزا ایجاد خطر بکنه، به هر حال آره یعنی یک عدم قطعیتی درش هست، ولی یک فورس یا یک نیروی فصلی مشخصی درایو میکنه و حرکت اون چرخش اون ویروس رو داره مشخص.
گفت که در واقع ما از اول هم گفتیم که کرونا تموم نمیشه به اون معنایی که مثلا بگیم که خیلی خب همه چی تموم شد به طور کامل، مگر اینکه یه اتفاق عجیب غریبی بیفته که مثلا ویروس و خاندانش کلا منقرض بشه که معمولا نمیشه. ولی شاید حالا به عبارت غلط ولی ساده انگارانه، به جایی که مثلا وارد تعریف پندمی به معنای چیزش بشیم، ساینتیفیک دقیقش بشیم، نمیدونم یه همچین واژه‌ای میشه گفتش که مثلا پندمیک آف کانسر مثل وریانت آف کانسر، اینی که در واقع مثلا خب ما میدونیم به قول تو آنفولانزای اسپانیایی هنوز ممکنه که در واقع تحت تو فاز پندمی باشه از نظر تعریف علمی، ولی اون دوره مصیبت بارش تموم شده.
آره
ما در مورد کرونا اینو داریم، یعنی که ولی ما هنوز به نظر آره من نظر میذارم که کرونا هنوز توی بحث فاجعه بارش هم تموم نشده.
تو 2023 میگم تدروس رئیس WHO گفت که امیدوار WHO در 23 ما بتونیم بگیم که حالا اینو میتونیم دقیقاً الان
دقیقاً
چرا میتونیم تو 23 شاید این رو بگیم، و یکم میشم اتفاقا ربط پیدا میکنه به حوزه کاری که خیلی خودم هم بهش علاقه‌مندم، روش کار کردم، برام یکم میتونم بیشتر روده درازی کنم
حتما.
آره.
قبل از اینکه وارد اون داستان بشیم، چون ما میگم به خصوص با شرایطی که تو ایران بودش، خب خیلی توی ایران حواسمون به موضوعات مهمتر که به موضوعات دیگری پرت شدش، توی دنیا به دلایل اقتصادی و در واقع سیاسی ترجیح بر این بود که کمتر شاید صحبت بشه، ما زیر سویه ها رو دنبال میکردیم، سویه های مختلف رو ببخشید، که در واقع اومدیم تا سویه اومیکرون رسیدیم و بعد از اون دیگه ما حداقل به اون روشی که WHO گفته بود نامگذاری کنیم سویه های مورد نظر رو یا سویه های مورد مراقبت رو دیگه نداشتیم. ما هنوزم در بخش زیر سویه های اومیکرون هستیم و شاید همین یه ذره تصور رو ایجاد کرد که خب این دیگه اومیکرون مونده، ضعیف هم شده و دبیره. ولی این اومیکرون خودش یه خاندان وسیع رو ایجاد کرد و مثلا همین الان اگر اشتباه نکنم چی بود؟ XBB15 درسته؟ به نظر حالا تو پرانتز بگم یه مطلب خیلی خوبی آتلانتیک نوشته بود برای اینکه چرا این نامگذاری‌های علمی رو که حالا رئیس سازمان، یکی از مدیران سازمان بهداشت جهانی گفته ما برای این می‌گیم که مردم ناراحت نشن، لازم نیست بدونن، ولی همون هم باعث شد که یه ذره حواسا پرت بشه. ولی مثلا این زیرسویه اخیر خب به نظر میاد که خیلی انتقال پذیریش بالاست و حالا در حدی که بعضی تو توییتر من دیدم اسم گذاشتن روش چی، کراکن.
آره.
من یه ذره میگم که وضعیتمون چیه، یعنی که از نظر الان زیرسویه های فعال و اینکه چقدر در واقع میشناسیمشون و چقدر میدونیم که نگران کننده باید باشن یا نباید باشن.
آره. من یه تصویر میخوام، یه متافور اینجا که شاید کمک کننده باشه. اصلا. اگر در واقع خب درخت تکاملی هم شنیدیم، درخت، خب یعنی اگر بخوایم این خانواده و این زیر شاخه های کرونا رو، دلتا رو بگیریم یه شاخه، این درخت اومیکرون رو یک شاخه خیلی اساسی گنده بگیریم، آلفا، بتا، اینا همه در واقع یک مرکز، یک روتی دارن، یه ریشه‌ای دارن که اون کرونا اولیه بوده که تو ووهان، مشترک همه ایناست. خب مثل ما که داریم، این همون بحث حالا ویروس زنده یا مرده است دیگه، ولی اینم حالا هر چی اسمش رو می‌ذاری به هر حال جد دارن دیگه، جدشون.
من اون موضوع رو ول نمی‌کنم، یه بار دیگه برمی‌گردم.
ریشه‌اش همین این صحبت است که الان دارم می‌کنم، که اینا به هر حال جدشون ووهان بوده. و نکته‌ای که سر این وریانت‌ها هست اینه که دلتا از دل اومیکرون نیومده که بیرون، یک جد مشترکی داشتن جفتشون با یکی از اون زیرشاخهای اولیه که تو چین بوده، ولی اینا مجزان، یک شاخ و برگای مجزایی هن تو این درخت. حالا نکسترین یکی از درختهای قشنگی داره، رنگی رنگی، حالا میتونی اگر حتما
میذارم تصویرشو.
ولی خلاصش اینه که یکم اتفاقا حالا من اینم بهت بگم، سوء برداشتا راجب اینکه کرونا داره خفیف میشه، باز یک بخشش من باز دیدم توی تلویزیون هم، حتی برخی ویروس شناسایی هم که میانم این اشتباه رو میکنن، میگن هی ویروس، هی این نمیره، این دقیقاً اصلا به سمت خفیف شدن نرفته این ویروس، یعنی تاکید هر چقدر هم بکنی کمه، به دلیل اینکه اولا دلتا و آلفا هر دو تحقیقات متعدد نشون داده، دلتا که اصلا پاتوجنسیتیش بیشتره، ولی آلفا هم ریسک بستری رو دو برابر نسبت به سوی اولیه بالاتر داره. حالا وقتی بستری بشی ریسکش به فوت بله احتمالا یکی هست، ولی همون که شانس بستریت میره بالاتر، در واقع یعنی پر اینفکشن، به ازای هر یه دونه اینفکشنی تو اگر آلفا بگیری ریسک فوتت بالاتره، به خاطر اینکه ریسک بستریت بالاتره و اون به تب ریسک به فوتت رو میبره. و این در واقع نسبت به اومیکرون شما نباید نسبت به دلتا بسنجیش، چون انشعابی از دلتا نبوده، که
انشعابی از شاخه اصلیه.
آفرین.
بدنست.
و نسبت به اصلی الان دو تا سه تا تحقیق جدی هست که تقریبا برابر ریسک بستری و فوت، ولی سختن اینجور تحقیقا پوریا که بله. سنجی پاتوجنسیتی اینترینزیک یا ذاتی و اصلی رو، چون تو همیشه نسبی میسنجی نسبت به اون سویه که قبلا بوده این سویه چقدر کشنده، میگه خب کمتره، ولی اینکه تو بخوای نسبت به سویه اصلی بسنجی باید یک جمعیتی رو بتونی پیدا کنی که اولین بار که ابتلا پیدا کردن به کرونا اومیکرون بوده، و بعد یه جمعیت دیگه ای که اولین باری که ابتلا کردن خب حالا به سوی اصلی بوده که اون داداش هست، ولی خب هرچی ما جلوتر داریم میریم تو پندمی، پیدا کردن جمعیتی که تا حالا هیچی
نگرفته باشه
در واقع سخت‌تره. پس این سال تا... ولی به هر حال این تحقیقات شده و ما میدونیم اومیکرون به اندازه سوی اولیه پاتوجنسیتی داره. بله، این که در واقع بافت‌های تیشوها، یعنی بافت‌های سلولی که عفونت زایی رو می‌کنه درش اومیکرون متفاوت است، و خیلی این رو به عنوان رفرنسی برای اینکه کمتر در واقع پاتوژنسی پایین تر داره هی اشاره میشه، اما شما اون کلید اصلی رو نگاه بکنی که به ازای هر ابتلا چند نفر میمیرن از اومیکرون رو نگاه میکنید، میبینید که هیچ تفاوت آشکاری در واقع اون ضریب اعتماد ما همپوشانی داره با اون چیزی که ما میدونیم نسبت به کشندگی سوی اولیه. من تا اینجا تیر رفتم، ولی این مهم بود، این رو هی
بله.
گفته میشه، غلطه، این خیلی غلط رایجی هم هست به هر حال، ولی نسبت به این، حالا این برگردیم به اون درخت تکاملی که من گفتم، الان ما چالشی که داریم البته کمی رفتار در واقع اومیکرون، رفتار ویروس داره تغییر میکنه، اینه که ما الان همش تو اون، الان از اون وقتی که اومیکرون اومد و غالب شد، همش داخل اومیکرون داریم رشد میکنیم.
درست.
از ویروس های جدیدی که میان همشون جدشون خود اومیکرون دیگه، یهو مثل وضعیتی رو ندارم که یهو یه چیزی بیاد که کاملا متفاوته با اومیکرون. حالا میتونیم صحبتش رو بکنیم که ریسک بروز یه همچین چیزی هست، وجود داره یا نه، ولی به هر حال خب این یک شاید یک بازنگری رو بطلبه توسط WHO، این که خب الان به خاطر
در واقع اون شاخه اومیکرون مثل اینکه مثلا قلمه خورده، الان بدنه ریشه اصلیه، بدنه اصلیه، تنه اصلیه، و حالا بقیه چیزا داره از دل اون در میاد، واسه همین این که ما بگیم که خب زیر شاخه اونه الزاما به این معنی نیست که اوکی همه چی تموم شده،
ولی در این حال آره ممکنه فردا WHO بیاد بگه باش بیایم نامگذاری رو اینجوری بکنیم که الان دوست دارین، و پس فردا باز دوباره یه چیز جدید
از آلفا بیاد از یه چیز دیگه بیاد
رو بگیم برگردیم پس به همون قبلیه. برای این عدم قطعیت ها جدیه، و به نظرم برای بحث سلامت عمومی، چون این نامگذاری WHO بیشتر برای اون جنبه عمومیش بود نه برای دانشمندان، همون اسم گذاری XBB15 رو حالا بیکار میبرن، اون یکم تخصصی تره، ولی خب به خاطر اینکه خب نیوز اخبار هی پوششش میده، راه پیدا کرده به ادبیات عموم و یکم این کانفلیکت رو ایجاد کرده. ولی برای عموم شما باید بدونی که، یعنی معنی که مخاطبی که داره گوش میده این رو باید بدونی که اومیکرون هرچی که ازش اومد بیرون بده، نگران باعث نگران من جمله XBB15، ولی برای خب ماهایی که حالا ممکنه بخوایم تخصصی ترین زیر شاخه های اون درخت اومیکرون رو نگاه کنیم، این اسم گذاری ها به محققین کمک میکنه که خواص این چیز برادرزاده های اومیکرون رو نسبت به هم بفهمن کدوماشون ممکنه بیشتر یا خواص متفاوتی داشته باشن که باعث نگرانی بشه که حالا گفتی
حالا خواهد. ما یه ذره جلوتر راجبش صحبت می‌کنیم. به نظرم بزرگترین حالا نقد بزرگترین نمیشه، یه نقدی که وارد بود به این سیستم نامگذاری، ادامه این سیستم نامگذاری از نظر علمی نبود، چون به هر حال درسته، یعنی شما حتی مثلا چون آلفا و دلتا و اینا رو هم در واقع بر مبنای نامگذاری علمی خودتون که معنی داره دنبال میکنیم، مسئله بخش کامیونیکیشنش بود، یعنی ارتباط با مجامعه بود، و اینکه با وقتی که اون روند رو میذاریم یه نوعی انگار چیز میکنیم، میدونیم میگیم که این مهمه، حالا بعد وقتی میریم سراغ چیز تخصصی که مردم میفهمن کاملا درسته، ولی ممکنه این فضا رو در واقع دور کنیم. اوکی، این دیگه مسئله خودشونه، به ما ربطی نداره. حالا با این وضعیت پس ما میدونیم که پس اومیکرون زنده است و بچه هاش و فک و فامیلش هم زندن و خطرناک هم هست، بزرگتر شدن، خطرناک هم هستن کماکان. تازه این چیزایی که تو گفتی در مورد نسبت مثلا بستری و فوت و این حرفا یه بخشه، و ما به من چند تا تحقیق تازه میخوندم روی کارهایی که روی لانکوویت شده، به نظر میاد اونجا ما واقعا یه معمای فاجعه باری داریم، یعنی چه لانکوویدی که ناشی از در واقع ابتلای سویه های قبلی بود، چه اومیکرون، چیزی که الان داره ازش در میاد واقعا ترسناکه، همه نیست خوشبختانه، حداقل تا چیزی که الان میدونیم. بنابراین خلاصه اینا رو دارم میگم که برسیم به اینکه احتیاط لازمه، یعنی ما هنوز تو شرایط خطر هستیم. حالا توی دنیا ما ساختار واکسن ها رو داریم، یه کوچولو اگه موافق هستی من فکر کنم که به دوز 4 و 5 رسیدیم دیگه، برای یاداوری ها من فکر کنم به خودم به 4 رو زدم. آره، اگر موافقی یه آپدیت خیلی کوچولو بکن که وضعیت واکسن ها چیه، چقدر واکسن ها بر مبنای این سویه ها، و میدونیم که مثلا ما تقریبا بوستر اومیکرون رو داریم، چقدر اینها باید تغییر کنه، و اینکه ما یه سوالی قبلا داشتیم که آیا لازمه که هر سال واکسینه کنیم یا چندین بار در سال واکسینه کنیم، به نظر مثلا الان یه ذره اطلاعات بیشتری داریم، اینو بگو تا بعد من یه سوال خیلی سخت‌تر ازت بپرسم.
آره اینم همین سوال رو.
آره نه نه گفتم که
خودمون فکر کنیم دقیقاً. آره نه خودت یه نکات خوبی رو گفتی. ما چند ماه پیش بود، الان شاید دیگه 6 7 ماه پیش بود که این خبر رو FDA داد که میخوان این واکسن ها رو به روز رسانی بکنن، واکسن کووید رو که در واقع بایوالنت یا دورش دوگانه دو واکسن دوگانش بکنیم که یک گانش در واقع همون سوی اولیه باشه و یکی دیگرش اومیکرون باشه. بحث و تأخیر رو این بود، یک بحثی که یکی از دیبیت هایی که بود اون موقع و شاید هنوز هم هست، البته الان کمی باورپذیرتر شد، این بود که خب حالا ما بیایم اومیکرونش بکنیم، بعد پس فردا باز یه چیز جدیدی بیاد که از اومیکرون دوره، آیا ما با این کاری که کردیم که این بایوالنت سوی ووهان اومیکرون گذاشتیم، یه اتفاق که به نام جنتیک ایمپرینتینگ میگن، یعنی ما بیایم ایمنیمون رو یهو زیادی از حد ببریم به اومیکرون بالا، بعد که باز یه چیزی که خیلی متفاوت بود از اومیکرون بیاد، ایمنی یه کمی حتی با تأخیر بخواد پاسخ بده، چون فکر میکنه اون آنتیبادی هایی که علیه اومیکرون داره رو اینم جواب میده، همونا رو شروع میکنه تولید بیشتر کردن، بعد یهو میبینه نه اینا مثل این که خوب بایند نمیشن، نمیخورن به این اومیکرون جدیده، و بعد یکی کمی از این که اگر نگیری واکسن ها شاید سنگین تر بودی از بابت که این رخ نمیده خوشبختانه، و حالا این یه بحث خیلی تکنیکالیه، ولی خب این خیلی خوب شد مخصوصا این بایوالنت ها، چون هم الان ما داریم میبینیم که بسیار بایوالنت ها حتی ترانس انتقال رو نسبت به اونایی که مونوویلنت هم تکی هستن نسبت به اولی بهتر دارن کار میکنن، بهتر دارن جواب میدن، و خب الان ما یک تکامل نردبانی بهش میگیم داخل اومیکرون داریم که یکی میاد یکی دیگه جاش میاد، بعد یکی دیگه جای قبلی میاد سویه ها، و این تکامل نردبانی خیلی شبیه تکامل نردبانی که تو آنفولانزا میبینیم.
درسته.
تکامل و این چیزی بود که ما تا الان تو کرونا نمیدیدیم، و اون بود که سخت میکردین پیش بینی پذیری رو برای اومیکرون، برای کرونا و واکسیناسیون، این بود که هر دفعه یه چیز عجیب غریبی در میومد ازش بیرون که خیلی متفاوت بود. الان داره این، حالا اینکه این آرایش نردبانی به چه معناست رو میتونیم بهش بپردازیم، ولی نفس تکنیکیش همین آنتیجنیک دریفت هست، یک چیزی که مثل آنفولانزا یه سویه میاد یه سویه دیگه جاشو میگیره، باز یه سویه دیگه جاشو میگیره، و این خب اگر به همین نحوه ادامه پیدا کنه خیلی وضعیت مشابه همون آنفولانزای فصلی رو خواهد داشت، که ما توی شرایطی خواهیم بود که چندین سویه زیر سویه هستن توی نقاط مختلف، حالا اینکه این فصل کدومشون غالب بشه تعیین میکنه که ما کدوم واکسن بوستر رو عملا بگیریم برای اون فصل خاص.
پس بنابراین ما باید در چشم‌اندازمون اینه که در ماه‌ها و سال‌های آینده مثل کاری که برای آنفولانزای فصلی داریم می‌کنیم، حالا واکسن ترکیبی یا واکسن مشخص این رو هم داشته باشیم که سالم‌تر باشه. و
دقیقاً این بحثی هست که ببخشید همونی که خودت هم گفتی، یعنی قرار نیست کرونا بره بیرون.
دقیقاً این نکته مهمیه.
ماجرا همینه به نوعی که ما یک صحبتی بود خب خیلی اوایل که می‌گفتیم زیرو کووید، کووید صفر. آقا نذارید پشت کنه. که نشد، به دلیل مختلفی نشد و این نرفت جلو، و کرونا وارد لیست بلند بالای عوامل فوت سالانه ما شد.
بله.
بیماری های قلبی تو لیست از عوامل، تصادف هم هست، لانزا هست، توبرکلوسیس تی بی هست، و کرونا
الان کرونا اضافه شد،
اضافه شد و اون شد در واقع شیفت به بالا داد عواملی که به منجر به فوت ما در سال میشه متاسفانه.
یکی نکته ای که گفتیم خیلی مهم بود، چون من خیلی وقتا میبینم که کسایی که در واقع میخوان نقد کنن به هر، یعنی کلا دوست دارن نقد کنن، اینو خیلی اشاره میکنم برای اینکه آره سیاست زیرو کووید غلط بودش. ببینید چیزی که میگم درسته یا نه، سیاست زیرو کووید درست بود در ابتدای همه گیری، اگر ما میتونستیم اجراش کنیم تموم میشد، ولی چون به دلایل مختلف نکردیم الان دیگه کارآمد نیست. این استدلال درسته.
خیلی لذت میبرن که یک چیز رو غلط بیان بکنن، یعنی چی میگن اون مترسک آرگومنت هایی که حالت لکی درست میکنیم، بعد شروع میکنیم مترسکر کسی الان دیگه نمیاد بگه زیرو کووید. بله الان میدونیم نمیشه اینو جمع کرد،
ولی اینکه الان نمیشه جمع کرد بگیم نیست که اون موقع غلط بوده،
موقع نمیشه. بعد تو هر چیزی رو بعد تو ظرف، دقیقاً درست گفتی، بعد تو ظرف زمانی، تو سه ماه اول ما تو شرایطی بودیم که بله این خیلی جدی میتونست بهش رسیدگی. شما فکر میکنی اندمی چیز قشنگه، اچ آی وی اندمیه، مالاریا اندمیه، اینا سالانه 600 هزار نفر آدم میکشن. هنوز هنوز اچ آی وی آدم میکشه. برای اونایی هم که خیلی علاقه دارن بگن ویروس به سمت کشندگی کمتر میره، الان اچ آی وی 100 ساله هست و همون بیماری رو داره میکشه. اتفاقا حالا همین تیم ما تو آکسفورد سال پیش فریزر گروهشون یه سویه رو توی نیدرلند پیدا کردن، تو اخبارم پیچی تو هلند که یه شوخی که اتفاقا کشندگیش بیشتر بود، البته به این معنی نبود که قرار بیشتر پخش بشه، خیلی هم روی این اشاره شد، ولی به هر حال زیر شاخه‌های هم یه امید اچ آی وی که حتی کشندگی بالاتر از زمین دارن، به این معنی که اونجا سلولای دفاعی سی دی 4 رو تخلیه اچ آی وی، این مدلی که تبدیل به ایدز میشه. یه زیر شاخه‌ای رو تو هلند دیده بودن که سی دی 4 رو خیلی سریع‌تر تخلیه می‌کرد افراد مبتلا، دو برابر آهنگ سریع‌تر. و حالا میگم یعنی ما داریم این بیماری ها رو و اینا میان اضافه میشن به لیست، و خب همیشه هم خب تو اچ آی وی یا بیماری های دیگه ما خب اون جمعیت هایی که بیشتر آسیب پذیرن بیشتر این بار این فوتو در به دوش میکشن متاسفانه.
این نکته به نظر مهمی بود خاطر اینکه خب خیلی وقتا برید تاریخچه‌اش رو نگاه کنید، بخصوص زمانی که نقدهای ضد علمی مطرح نقد که نه دیگه بهانه‌گیری‌های ضد علمی مطرح میشه، اینه که اون موقع فقط خیلی خوبه که آدم نه تنها خوبه ضروریه که تاریخ رو ببینه، منتها زمانی که ما بخوایم به یه رویداد تاریخی نگاه بکنیم باید همزمان برگردیم کانتکست تاریخیش هم نگاه بکنیم ببینیم شرایط چیه. اینکه من یه تکنوس بگم که الان زیرو کووید فهمیدیم جواب نمیده پس اون موقع هم جواب نمیداد، این خیلی حرفه عجیب غریبیه.
من میخواستم درمتل کنم ولی
آره حتما
برم نمیشه. ما هنوز داریم ببین چون ما نمیم یک بار شاید صحبتش رو کردیم، این Great Barrington Declaration که یک نویسندهی بودن، نویسندهای بارینگتون بودن که اینا میگفتن شما بیاین چیز کنید فوکس پروتکشن بکنید، فقط بیاید تمرکز رو بذارید روی جمعیت های مسن، فقط اینا رو پروتک کنید، جوونا که قرار نیست بمیرن بذارید بگیرن. این خیلی جدی بود، مثلا توی کامیونیتی به صورت نیش اول حتی منجر به این شد که چندین کشور تو دولت‌های قبلی حالا تو آمریکا و حتی بریتانیا مثلا اتخاذش کردن
توی اسکاندیناوی هم یکی دو تا دولت در واقع سعی کرده این کار انجام بده فکر کنم
اتخاذشه. و دو سه تا مشکل اساسی داره، یکیش که حالا کووید دراز مدته که تو جمعیت جوان‌تر هم هست، یکی دیگه‌ش اینه که شما نمیتونید این رو مهار بکنید. شما مثلا توی نرسینگ هوم‌ها اینا که خونه هایی که افراد مسن نگهداری، خب اون جوان پرستاری که جوان تره و میره بیرون میگیره، خب میاد میده ویروس رو تمام و نرسینگ هم دوچار اشکال میکنه و رویت شد دیگه. اینا رو دیدیم تو سوئد، دیدیم سوئد که خیلی هم همینا طرفدارش بودن میگفت الان بیشتر از تمام اسکاندیناوی ها دو برابر بیشترشون داره آدم فوت کرده تو کووید. من چرا اینو گفتم؟ چون الان دارن میان میگن اون گریت بارینگتون دکلریشن راست داشتن میگفتن، ما بعد این کارو میکردیم و ببین الان داریم میکنیم، و هی دارن میان میگن اثرات منفی قرنطینه، اثرات منفی لاکداون. لاکداون رو باید تو کانتکستش ببینین. لاکداون اگر نمیشد چند صد هزار نفر تو هر نقطه‌ای از دنیا که بس به جمعیت افراد میمردن اگر اون اتخاذ نمی گرفت. الان که باز شده به خاطر اینکه واکسن زدیم کشندگی این خیلی اومده پایین، وگرنه اگه این میچرخید تبعاتش فاجعه بار بود و همون اونا بود، اون تحقیقا بود که اصلا باعث شد اون لاکداون رخ بده. بله میشد خیلی کارا رو کرد، مثلا بیایم ببینیم که اگه مدارس رو ببندیم چه تأثیری میذاشت روی فوت، و آیا کار جایگزینی بود که از نظر اقتصادی و جنبه های دیگه به صرفه بود؟ این در واقع جنبه اکونو هلث علاوه بر اپیدمیولوژی، چیزی که خیلی الان جدیتر داره دنبال میشه. ولی به هر حال اون مسئله رو تو چارچوب خودش بسیار کار مهمی بود. ولی الان من حتی میبینم از چپ یا راست بعضی دارن این خانش بازخوانی غلط از تاریخ دو سال پیش رو میکنن که دیدن.
آره متاسفانه این یه کار چیزی، حالا ما یه ذره جلوتر اگه وقت شد به راجبش صحبت کنیم. این به قول تو تفسیری که اصلا فرقی نمیکنه کدوم سوی سیاسی باشه، از چپش داریم تا راستش داریم تا اون وسطش داریم. من یه بار به یکی از دوستان میگفتم بلاحت خانی تاریخ انگار، یعنی اینکه ما بر مبنای هدف سیاسی امروزمون میایم کانتکست رو حذف میکنیم، تاریخ و زمان رو حذف میکنیم، اون چیزی که یاد گرفتیم بعد میایم یه چیزی رو شروع میکنیم یاد دادن. چرا؟ چون مثلا لاکداون مثلا با چیز سیاسی ما الان نمیخواد. بابا این زمان خودش ببینیم. و بعد داستانی که گفتید اینکه بحث مثلا اقتصاد سلامت، خب خیلی بحث مهمیه اما یادم باشه اقتصاد سلامت الزاماً به نتیجه بهینی که میگیره نتیجه بهینی نیست که سلامت میگه. یعنی خب ما خیلی به خصوص تو داروسازی داریم دیگه، مثلا خیلی از دو بیماری ها هستن صرفا به این دلیل که هزینه تحقیق برای درمانشون بالاتر از تعداد مثلا هزینه فوته انجامش نمیدیم، در حالی که اگه بودجه بذاریم میتونیم درمانش کنیم. خب این به این معنی نیستش که اون نمیکشه اون بنده خدایی رو که میگیره. مثلا همین اینا رو باید کانتکستش گذاشت و دست از این لجبازی برداریم. میدونی همه چیز برای اهداف سیاسی ما نیست، همه چیز برای اهداف چه میدونم اجندای ما نیستش که بخواد تعریف بشه، به خصوص که با علمه. و این خیلی نکته دردناکه، به خصوص زمانی که میگذره میشنویم.
کاملا من موافقم، فقط میخواستم اینو اضافه کنم، شاید به یه نوعی که خیلی حرفات درست بود. این که اصلا نمیدونم از روی، خب ما همیشه شاید یکی که بیاد یه راه حل ساده بده بگه همه اون کارا اشتباه من جواب درست دارم، خب برای کسی که
خیلی خوبه،
آره خیلی خوبه دیگه، میدونی خب ولی اون شخص هم خیلی اتوریتیتیوه، میگه همه داشتن غلط میگفتن به این دلیل به اون دلیل، تو ضعف خودش نمیبینه و بعد میگه حالا من جواب درست رو بهت میگم.
مثلا روش پیامبران است دیگه،
آره پیامبران یک سفر و الان مثالای فردیش تو هم زیاده، ولی آره دقیقا این حالتی که متاسفانه تو داخل ایران هم هست به دلیل شاید توجیه پذیری اعتماد به مسائل پایینه، ولی خب این در واقع یک فضای خوبی رو برای کسایی که بخوان ازش یک هایجکش بکنن، بگن خب اعتماد نیست، حالا من میخوام بیام تمام جواب همه اون چیزایی که بهش هیچ اعتمادی نداریم رو بدم. این یه بستری که به نظرم
این خیلی نکته مهمی بود که گفتی و یکی از سوء استفاده هایی که بخوز ما یه دوره نداشتم کار میکردم روی در واقع ساختاری که چطور از شبه
این قطعا به نظرم اینو میدونید
از اون الان که چطور در واقع بعضی از ساختارهای حالا سیاسی قدرت از شبه علم استفاده میکنن، یکیش همینه. اینه که مثلا فرض کن تو مال ایران که گفتی الان ما از چندم دهم مهر فکر کنم به این ور دیگه آپدیت فوتو توی سازمان ثبت احوال نداریم، فاجعه است. یعنی تنها جایی که مثلا چیزی آمار روزانه و ماهانه هم که قربونش برم نداریم و تمام اتفاقایی که داره میفته بی‌اعتمادی به ساختار مثلا سلامت رو داره افزایش میده. نمونه اخیرش که طالب هم خواستم بگم این انتصابی بود که توی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، بعضی گفتن این چرا مهمه، گفتن به خاطر که تمام آکادمی علوم پزشکی آکادمی علوم زیر مجموعه اینن، بعد شخصی که اصلا ضد علمه میاد اون بالا. حالا اینی که ما به این ساختار اعتماد رقم میکنه، بعد میاد از بی‌اعتمادی که خودش ایجاد کرده استفاده میکنه، میاد میگه تمام نهادهای دیگه هم بی‌اعتمادن، پس نهاد علم بی‌اعتماده. اینو باید مراقب باشیم چون یه ابزار بازی خیلی خوبه. من خودم بی‌اعتمادی رو ایجاد میکنم، اطلاعات غلط میدم، دروغ میگم، دادار دستکاری میکنم، بعد شما میگی خیلی خب ساختار سلامت ایران چه زبد میاد، خود شما دارین میگی صاحب، پس تمام اونایی هم که خارج دارن میگن، یا مثلا خارج که نه حالا مثلا فلان دانشمندان بتون، اینو باید مراقب باشیم که بازیشو نخوریم در
واقع. درصد پوری باز هلا اینا رو میگی، منم مجبورم یه چیزی
نه خوبه
قضیه آمار فوت که من حالا میدونی که دنبال میکردم تو دنبال، این موضوع جدیه. ببین ما خیلی رین کار شده و هیچ کسی نیست که بیاد بگه ببین ما هممون شعور داریم و کریتیکال تینکینگ، ما قرار نیست بیم چشم بسته بگیم همه اینا همینه که هست یا مثلا خب حتما همه اینا درسته، ولی داده خیلی چیز ارزشمندیه، تو از روی داده خیلی چیزا رو من جمله حتی اینکه اگر حالا دستکاری هم میخوای بگی تو، ولی خب بگی که آقا اینا دروغ میگن، داده هاشون هم دروغه، پس همشو بریزن داده های، من اینو بگم برای رکورد شه، این داده احوال داشت نشون میداد که توی این سال جدید توی 6 ماه به طور مستمر مرگ در سنین بالای ما بالاتر از زمینه قبل پندمی، خیلی مسئله جدیه. حالا الان تو بریتانیا هم این رو مشاهده کردن، تو چندین کشور دیگه هم مشاهده شده، حالا تو بریتانیا داستانه دیگه ای هست، اینجا الان خب یه بخشی از اورژانس‌ها درست کار نمی‌کنه، فشار روی NHS زیاده و تئوری و فرضی اصلی که داره دنبال میشه یک بخشش همین هستش که این بکلاگ انباشتی که خب ما میگفتیم تو دوران کووید ایجاد شد داره اون آسیب جدی به سلامت رو میزنه. حالا اینو بیار تو کانتکست ایران، 100% سیستم سلامت درمان ایران تو این چند دو سال پندمی تحت فشار بوده و خیلی از مسائل سلامتی میتونه، یعنی یک مرگ
مشکل داره، مثلا اینکه فرار نیروی متخصص رو داریم، نمیدونم وضع آلودگی هوا رو در نظر بگیر، الان این مصیبت سرما. خب اینا رو اگه داده نداشته باشیم از کجا میخوایم به دست بیاریم؟
من خشم دوستان توییتری رو میفهمم که فقط بیایم بوم 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 بزنیم. آقا میزنی چی رو داری میزنی دیگه؟ اگر همینم نباشه چی رو چی کار میخوای بکنی؟ میدونیم
حداقل همین داده بعد بشه. و بعد ببینید همینم مثلا بعد اون وقت یعنی آدم خواهد شروع کرد به سیاست های اشتباه، اصلا آدم دیوانه میشه. و بعد تنها برداشتی که من میتونم بکنم این که چرا این متوقف شده، خب به خاطر اتفاقات اخیره که نگرانه که بررسی بشه که اصلا درصد اسپورت بره بالاتر. تا دهم مهر مثلا من بررسیشو انجام دادم به شکل دو هفتگی، کماکان درون اون بازه پیش بینی به شرطی که کرونا رو بزنیم کنه. ولی خب اینا رو ما اگه ندونیم خب هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. بعد مردم به خطر میافتن به خاطر اینکه خب حالا الان لازم با همه استفاده کنم برسم به سوال بعدی قبل از این ماجرا. ببین با این وضعیت خب ما تو دنیا میدونیم که در واقع حداقل اون بخش یه ذره هنوز عاقل مونده که در واقع گوش میکنن و واکسن ها رو دارن میزنن، داروهای مهار کننده ای توسعه پیدا کرده که خیلی مفیده و خیلی در واقع میتونه نقش بازی بکنه. در مورد ایران به طور خاص خب ما نداده داریم. آخرین عددی که من چک کردم برای یک دوز واکسن، در حالی که اکثر جاها در واقع کسایی که میخوان، حالا به زور نیستش ولی تا دوز چهارم یا پنجم رو فکر کنم زدن، 77.5% هنوز کسانی که یک دوز رو زدن، یعنی مثلا معلومه نیست کی بوده چی بوده حالا. و الان این موج جدید رو موج که حالا نه این آره میشه گفت موج
تبدیل به موج میشه
داره میادش و ما میدونیم که ترانزمیشن بالا داره، در کنارش در نظر بگی وضعیت آلودگی هوا اینا، پیشنهادت برای کسی که داخل ایرانه و حالا با تمام شرایطی که میدونیم چه کار باید بکنن؟ حالا من اولش شروع بکنم. نکته به نظری که چیز من به ذهن من میرسه و بگو که چقدر غلطه یا درسته، اینه که اگر حالا دسترسی به واکسن هست که بزنن، اگر نه اون دو سه تا قانون اول همگیری رو رعایت بکنیم تا حدی که میکنه و سپرمون رو زمین نندازی. نمیدونم
من فکر نمیکنم چیز دیگه بشه اضافه کرد. بیشتر چیزایی که باید اضافه کرد از توصیه‌های بالا پایینیه تا پایین به بالایی که مردم بخوان انجام بده، بیشترش اینه که الان ما این آمارایی که میاد که مثلا من فکر کنم اصلا تستگیری و اینا کلا اینجوری اصلا ما هیچ فکر نمی‌کنم هیچ محک خوبی از میزان چرخش ویروس داشته باشه. و همونطور که گفتی این سوی جدید XBB توی کشورهایی که اومیکرون و مثل ایران که خب موج داشت، دو تا موج داشت با BA.1 و 2 اول و بعد BA.4 و 5، تو همون کشورم که اینا رو داشتن الان دوباره برگشته هر جایی رو بگیری و میدونیم که یعنی این بیاد میتونه موج ایجاد بکنه، موج جدید ایجاد بکنه. و الان یهو یه فلش بک خورد تو ذهنم، داشتم نمیتونم اینا رو رد کنم. تویتر میگفتن این سوی جدید رو چین را انداخته که اعتراضات ایران، و من خیلی ناراحت کننده است اصلا، اینقدر ناراحت کننده است اصلا من دهنمو چجوری باید باز کنم نسبت به این مثلا. anyway ربطی به چین نداره این سوال.
نه آخه مثلا سر اینه که این طرز تفکر که طرف با اعتماد به نفسم میاد میگه، یعنی شما پیش زمینش یعنی چقدر پیچیدگی باید وجود داشته باشه که برای یه امر ساده این کار رو بکنم. خیلی
آره ولی خیلی جدیه ها. یعنی الان هیچکی شاید تو ایران باور نکنه، میگه منم مثلا میام خیلی به دلیلی که ایران واقعا الان شاید پیچیده داره، ولی آره مثلا الان اینو بگیم به دلیلی که میخوایم ترس بندازیم تو دل مردم، یا چین این کارو کرده که کمک کنه به سر. anyway این سویه الان خیلی جا هست، اصلا هم ربطی به چین نداره. حالا من اصلا باز حرف تو رو من به سوال تو
خواهم. نه اشکال نداره، فقط تو پرانتز بگم اینی که ما درگیر یه مصیبتیم به این معنی نیست که مصیبت دیگه سرمون نیاد. ما درگیر فضای سیاسی هستیم، هوا آلوده است. آلودگی هوا درسته که به مدیریت همزمان به پدیده واقعی کرونا هم داریم، یعنی مصیبت زیاد داریم، ولی اینا الزاما به معنی نیست که یه مصیبت برای اینکه اون یکی ما در هر زمانی فقط میتونیم ظرفیت یک مصیبت داریم، نه همزمان چند تا مصیبت داریم
متاسفانه. و فقط برای اینکه چون ذکر این شایعه رو کردم نقضشم بگم چرا مشکل داره این حرف، اولا اینکه اصلا این سویه قبل از اینکه این موج جدید تو چین ایجاد بشه در چرخش بوده و این سویه در واقع ایمپورت شده رفته توی چین الان. یک جهش، یکی دو جهش نسبت به قبلی ها، یعنی این یکی دو جهش رو شما تو هر جای دنیا میتونه، اینجوری نیست که مثلا یه چیزی باشه که یهو خیلی دایورجنت باشه. گفتم از کازینای اومیکرونه و از اینایی بوده که گفتم این به این تکامل نردبانی برمیگرده، با یکی دو جهش به دست میومده. و الان چین اتفاقا به دلیل اینکه بیشتر جمعیتش توی دو سال اخیر، سه سال اخیر تو لاکداون بوده، جمعیتش انگار مثل شرایط 2020 بقیه دنیاست. این جمعیت نیازی به یک سویه فرار کننده از ایمنی که ما میدونیم خوبه اصلا نداره. یعنی اصلا ما انتظار نداریم الان، این یه بخش سال مهمیه که اصلا ما انتظار نداریم که یک چیزی که فرار از ایمنی بالا داشته باشه تو یک جایی مثل چین رخ بده که اصلا سابقه بیماری نبوده.
اون نکته‌ای که تو گفتی دیگه، در واقع که ما دنبال یه جامعه‌ای می‌گردیم که مبتلا نشده باشه که اینو ببینیم، در واقع چین الان این ویژگی رو داره.
چین دقیقاً این ویژگی رو هنگ کنگ داره و الان تحقیقاتش در جریانه به همین موضوع. ولی برای همینم اصلا از چین احتمال، چین یک مشکل داره و اونم اینکه قرار 1 میلیارد نفر بیمار شد، بعد هر کسی رو نگران کنه برای سلامت جهانی مشکل. ولی چین به طور خاص هیچ ویژگی نداره که ما رو بیشتر بخواد نگران بکنه نسبت به هر جای دیگه‌ای بخواد این ویروس رو درش به چرخش باشه. anyway، برگردیم به ایران. داشتی میگفتی که الان چی کار میکنن افراد. بله، ما متاسفانه با فقدان داده حتی نمیدونیم ریسک توی کدوم منطقه بیشتر یا کمتره، ولی باید فرض رو بر این بذاریم که از هفته های گذشته این XBB.1.5 شروع کرده حرکتش، گزارش هایم بود فکر کنم شده که وارد شده به ایران، رصد شده در ایران. این که در فضاهای بسته، فضاهای پر جمعیت ماسک بزنیم و اگر میتونیم قطعا دوزای بوستر رو بگیریم برای اینکه سنین، مخصوصا سنین بالاتر بگیریم. داروهایی هست، حالا من دیدم دکتر رضایی پیجشون، من خودم دنبال میکنم به عنوان منبع علمی خوب.
آره، من آدرس کانال تلگرامشون و صفحه توییترشون هم میذارم، دوستانی که علاقه مندن که در این موضوع آگاه بروز باشن حتما دکتر رضایی رو دنبال بکنن، به خاطر اینکه بگم معتبرترین سورس داخلی مونه.
آره، من دو سه سال ایشون دنبال میکنم و سختگیریشون رو دیدم. من چیز نمی کنم روی کسی، ولی ایشون رو من خطا خیلی کم دارم، خیلی سختگیریشون رو میپسندم و یاد میگیرم ازش. به هر حال خیلی مطالب خوبی گذاشتم و من از طریق ایشون متوجه شدم که خیلی از داروها هم هنوز اصلا مثلا پکسلووید و اینها خیلی در ایران اصلا به تایید نشده، خیلی در دسترس نیست متاسفانه برخی از این داروها، یا رمدسویر خوراکی که الان نشون داده شده تحقیقات روش خوب بوده، جواب داده. الان ردسیروی قدیمی است در ایران و خیلی مقاومت میکنن در واقع برای اووردن درمان جدید. برای همین من نمیدونم الان بستر ایران متاسفانه برای درمان ها به چه صورت، داروهای درمانی. یک سری افراد سوء استفاده گری که از همون اول پندمی بودن متاسفانه هنوز هستن. من تصویری پزشکی در ایران که خیلی هم حالا پاپیلار بود و اینا، گفت داروی فاوی پیراویر در بیمارستان ما اومده خیلی خوبه، ما میگیم بخورید، هر کی بخوره خوب میشه. من این هنوز هست و هنوز میدونم فاوی پیراویر هست و الان شما ببینید هیچ کس اصلا به عنوان درمان مستقل فاوی پیراویر استفاده نمی‌کنه، ولی تو ایران هست. خب چی کار میشه کرد؟ یا هیدروکسیکلور.
آره، دو بخش دیگه، یه بخش سر در واقع ساختار نظام سلامت و دارو و ایناست که مازورمون نمیرسه و باید به اونور فشار بیاریم. ولی تو بخش مردمی به عنوان یه شهروندی که دستم به ایجاب نیستش، کاری که میتونم بکنم اینه که به نظرم دو بگو هر کدومش غلطه رو بگو. یک، فکر نکنم که بی خطر، من سیفم، یعنی که این خطر در کنار بقیه خطر رو وجود داره. تا جایی که میتونم با کمک همون روش ابتدایی محافظت کنم، فضای بسته، ماسک بزنم. حالا این فقط مربوط به کووید نیستش که، بخوام ما الان تو فصل آنفولانزا هستیم، بهتره که چیز کنیم، یعنی جلوی آنفولانزا رو بگیریم.
تو میتونه تو ایران چرخش داشته باشه، یعنی کووید هست، فلو هست. بله. و RSV. حالا من متاسفانه رفت ترجمه فارسیش روی، کمی ترجمه فارسیش اسمش ویروس رو، ولی ویروس RSV هم میتونه به چرخش بشه. یعنی سه تا دلیل دارید برای زدن
ماسک بزنید. اگر جایی هستین که میتونید فاصلتون رو رعایت بکنید تا حد امکان، و از شاید نکته مهمتر اینه که تو مکانهای کاری و مکانهای مدارس و امثال هم، جایی که تجمع زیاده، حتما سیستم تهویه رو سعی کنید که درست باشه. تهویه هوا به این چیزها رو ما میدونیم که موثره، کمک میکنه و چیزایی هست که ما میتونیم انجام بدیم.
و اضافه ندارم به این، به اضافه کنم. ولی نشون داده درمان ها یه کامنت داشتم.
بله حتما.
میتونم الان میخوای بگم یا؟
آره حتما.
فقط یک دونه دارو بود که اتفاقا حالا چون تو پیج دکتر رضایی هم بود من دیدم و توصیه هم میشه، داروی مولنوپیراویر هست. یک داروی آنتی ویروسی هست، ضد ویروسی هستش که مکانیزم کاریش پکسلوویدی داره خیلی خوبیه، نه من فکرم تو ایران هم نیست، دارویی که برای افرادی که مثلا در ریسک بالا هستن، سنین مسن هستن و بیماری خفیف دارن ولی میتونه به سمت یک بیماری خیلی شدید بره، خیلی توصیه میشه و خیلی کار خوبی داشته. اون کاری که پکسلووید میکنه این هستش که در واقع تولید اون آنزیمی که منجر به تکثیر ویروس رو جلوی تولیدش رو میگیره. خیلی خوب. ولی یه داروی دیگه هست به نام مولنیپیراویر که اون مکانیزم کاریش، یعنی یکمی رو این دارو بحث بیشتر شده و خیلی توصیه میشه با احتیاط استفاده بشه. مکانیزم کاریش با این هستش که یه کاری کنه وقتی ویروس میخواد تکثیر کنه، کلی جهش بکنه. و تئوری این هستش که این ویروسه یه کاری میکنن انقدر جهش بکنه که یک سقفی رو از تعداد جهش کسب شده بکنه که میدونیم بالاتر از اون سقف هر چی که تولید بشه از اون ویروس افتضاح است. دیگه پروتئینش نمیتونه پکیج بکنه، قشا نمیشه شکل بگیره، اسپایک ها درست شکل نمیگیره و این دارو بر این اساس کار میکنه که جهش زیادی از حد به ویروس. حالا بس من الان همینم که گفتم شاید کلو رو دارم میدم که سرنخ اشکال این میتونه از کجا باشه. چیزی که تو نشریه ساینس هم از چند ماه پیش خیلی روش صحبت شده بود، نگرانی های نسبت بهش اعلام شده بود و الان چند تا تحقیق هست که متاسفانه نشون میده اون ریباوند رو، یعنی حجم لود ویروسی بالا بوده، شخص این دارو رو گرفته، لود ویروسی اومده پایین و بعد یک لود ویروسی مجدد رفته بالا و مجموع جهش هایی که اون ویروس بعد ریباوند کسب کرده به طرز خیلی دیگه سورپرایزینگ نیست خیلی، ولی به طرز جهش زیاد کرده ولی بقا پیدا کرده. برای همین این دارو بسیار بسیار توصیه میشه که در تعداد کم و در شرایط خاص برای افرادی که آلترناتیوهای دیگه ندارن باید استفاده بشه. حالا این تو پرانتزه که نسبت بهش باید به نظر میکمی
با احتیاط بود. مرسی. من یه 7-8 دقیقه فکر کنم وقت داشته باشیم، یه نکته میخوام بگم که فکر کنم بحثش 3-4 روز طول میکشه برای راجبش صحبت کنیم و اون اینه که قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم تمام داستانهای اخیر کرونا در 3 سال گذشته و به خصوص حالا در مورد جامعه ایران صحبت کنیم، فضای به شدت سیاسی شده ای که خب توی چند ماه اخیر داشتیم و از قبلترش داشتیم که این دامنش محدود نموند به مسئله سیاست، به همه چی از جمله حوزه علم کشیدش. نو و همون داستانی که صحبت کردیم در واقع بی‌اعتمادی به نهاد سلامت، به نهاد اطلاع رسانی توی بدنه اجتماع به طور عام، نوعی بی‌اعتمادی به ساختار علم، به ساختار در واقع متخصص رو ایجاد کرده. نه اینکه این میمنا نیستش که هر چیزی که یه متخصص میگه درسته، ولی که روش علمی وجود داره، ما میتونیم از متخصص سوال درست بکنیم، نه اینکه بریم مثلا سابقه شو در بیاریم که تو فلان تاریخ فلان توییت رو زدی پس نظر علمی در مورد فلان هم این فرق داره. چقدر تو جامعه علمی هستی و در یکی از مراکز خوب داری فعالیت میکنی، چقدر این رو میبینی توی فضای هم ایران هم خارج از ایران که این چقدر اثر داره و این که فکر میکنی چجوری میتونیم باهاش بجنگیم؟ یه بخش تقصیر ما هاست به عنوان رسانه علم که شاید تو گذشته و الان خیلی خوب در واقع ما بیشتر به حالا اون مدلی که به نام دفیسیت بود، یعنی ما نتیجه تحقیقات رو منتقل کردیم، اون پروسه رو منتقل نکردیم و اون باعث شد که خیلی اشتراک ایجاد کردن. اما توی به عنوان کسی که تو فضای آکادمیک هستش و با این مسئله درگیری، چجوری میبینی این ماجرا رو؟ چقدر جدیه و چه چشم‌اندازی براش داری؟
بذار بس من رو دور تون بگم. خیلی
راحت باش.
جواب اساسی نسبت بهش خیلی موضوع مهمیه، ولی واقعا میگم داشتم فکر میکردم برمیگشتم به این 2 سالی که با هم حالا کووید کست رو داشتیم و گپ میزدیم و اینها، اینکه ما داریم مثلا قرار رو میگم با توجه به توصیه سازمان جهانی بهداشت، ممکنه با توجه به اینکه اگر این همین توی اومیکرون قرار باشه جهش ادامه کنه، یکم پردیکتیبل تر بشه و یکم بتونیم واکسن ها رو با در واقع اطمینان بیشتری بدیم که میدونیم کارایی ها خیلی بالاست، میتونیم اینو در واقع تو 2023 بیاریمش به پایین تر حجم تلفات رو و یه جوری از اون اضطرار پندمی خارج بشیم. ولی داشتم فکر میکنم همین که داریم این اتفاق داره میفته، ولی اصلا برمیگردم اینم به یه نحوی خیلی دانشمندان موفق نبودن در زمینه‌ای که بخوان اون اعتماده رو ببرن بالا، در حالی که دستاوردهای فوق‌العاده‌ای بوده تو این 2-3 سال گذشته. ولی اصلا متاسفانه چیز ایران هم فقط نیست، الان در اسپانیا جاهای دیگه این، من یک صحبتی رو میشنیدم از فرانسیس آرنولد برنده جایزه نوبل شیمی، خیلی شخص صحبت خیلی جالبی داشت توی آکادمی نوبل داشت میگرد، شاید حتی لینکش هم اگر کسی دوست داشت میتونیم بذاریم. این بود داشت صحبت از این میکرد که وقت دستاوردهای علمی یک در واقع تار و پودی داره مثل فرش.
دقیقا.
اون تارش اینه که خب شما یک بستری رو ایجاد بکنی که بتونه تحقیقات علمی در شکل بگیره، نوآوری بشه، ولی یک پودی هم داره که تمام اینها رو نگه میداره به هم و اون همون مسئله اعتماد عمومیه، اینکه تنوع در واقع بتونی انتقال خوب بدی، تنوع قومی باشه، افراد مختلف اجازه پیدا کنن، دسترسی داشته باشن به اون علم، به اون تار اصلیه و این چنل ارتباطی با مردم بهتر برقرار بشه. و اگر این تار و پود درست نباشه، که متاسفانه الان تو ایران به یک دلیلی این اعتماده نیست، این شکل نمیگیره محکم، تو اروپا و آمریکا به دلیل دیگه این ممکنه متزلزل باشه، این یک مسئله برای کوویده، یک مسئله خیلی بزرگ، این مسئله اعتماد به علم همونطور که خود بهتر میدونی. و الان این به نظر من خطریه که تهدید میکنه، چون لابلای صحبتمون هم هی بهش اشاره میکردیم، این عدم اعتماده خطرش به این هستش که فضایی رو ایجاد میکنه که افراد سوجی متاسفانه در علمم باید
زیاده.
هستن افرادی که از این خلا برای هایجک میکنن و به سمت خودشون و بعضا به سمت اون جایی که ازش پول میگیرن، حالا اهدافی داره یا هرچی که هست، از این عدم اعتماد استفاده میکنن. ولی راهش این تحکیم در واقع این برگردوندن اون اعتماد است، برگردوندن اون کانال اصلی اعتماد رسانیه، چون به طور در اصل ساینس اصلا مستقل از این که چک سیاستی روی کار باشه، یک داره گزاره رو نسبت به حقیقت بیرونی به شما میده و هر کسی که عقل سلیمی داشته باشه باید برای جهت درست از اون بعد استفاده بکنه. ولی این تهدیدی که این صحبت، این آنالوژی تار و پود تو ذهن من موند، این بود که این باید روش بیشتر کار بشه، باید بیشتر روش فکر بشه. و افرادی هم که حالا فعال هستن تو حوزه‌های مختلف توی ایران هم واقعا باید به این مسئله عدم اطمینان به مسائل می خیلی بیشتر فکر کنن، چون آسیبش میره و آسیبش میره به دهها ها ترمیم بشه و خیلی جاها میمونه. یعنی خیلی افراد وقتی که فکرشون شکل بگیره نسبت به یک موضوع خاصی، حالا مثلا واکسن هم میاد تو ذهن من، قومیت های مختلف حالا بنا به اتفاقاتی که در گذشته براشون افتاده، مثلا حکومت ها و دولت ها کاری کردن، تحقیقاتی بوده که سلب اعتماد کردن، اینها دهه ها میمونه با اون افراد و خیلی سخت پاک میشه. واقعا باید
پاک بشه، اصلا شاید پاک نشه، ولی مثلا دقیقاً همون ویروس است که بقا داره. ولی اینکه میگه واقعا درسته، یعنی که کانستراکت علم، سازه علم اگر مستقل باشه میریزه، همون طور بوده است، ولی زمانی که تو بستر جامعه بره و درست بره اون موقع است که میتونه بمونه. نکته دیگه که شاید این وسط بعد نباشه بگیم اینه که ساینس و روندش درسته که حالا یه سابقه تاریخی داره، از یه جایی اومده، اما الزاما یکی نیست، یعنی ساینس مساوی نیست با هر ساینتیستی. یه ساینتیستی ممکنه وجود داشته باشه که یا تو کار خودش خیلی خوب باشه و در بقیه حوزه مزخرف بگه، یا که حتی در کار خودش اشتباه بکنه. ما اجازه داریم از ساینتیست سوال بکنیم به شکل منطقی، منتها نه اینکه مثلا همه چیزو قاطی بکنیم با هم. اون باید بتونه که مثلا چیزی که بقول ریاضی ها میگن که گزاره رو مرحله به مرحله به ما برسونه، به اصول اولیه برسونه، اگه من بلد باشم. منتها مسئله سر اینه که اولا اگر دیدیم یه نفری که یه لقبی داره یه چیزی میگه که بی‌منطقه، خب سوال بکنیم. ما واسه همین یه چیز به نام کامیونیتی ساینس داریم که در واقع برایند سعی می‌کنه خودش رو اصلاح بکنه و بعد در واقع درک درستی داشته باشیم از این فرایند که چطور داره اتفاق میفته. و اینکه دوست داشته باشید یا دوست نداشته باشید، زندگی ما گره خورده است به این. یعنی ویروس کاری به نظر سیاسی من یا مثلا نوع فلسفه زیست من نداره، وقتی بیاد تکثیر میکنه میشه، اگه بتونه میکشه، نمیتونه رد میشه. واسه همین این چیزو به این نکته رو برسونم، باید خیلی روش تاکید بکنیم در آینده. و نکته خیلی جالبی که گفتی که ما یه جورای جامعه علمی انگار سر ضعف بود، اینه که حالا در همین مورد پندمی ویروسی، این آخرین پندمی نیستش. ما احتمالاً حالا یا زود یا دیر بازم پندمی داریم، یه ویروس جدید از یه جایی ممکنه ظاهر بشه.
درس گرفتیم، هم این چیز خیلی تلقیه، اینقدر درس گرفتیم که دفعه بعد بیاد یه جایی نه تنها نقطه شروع بلکه بدتر نریم، یعنی از یه جای بدتری شروع نکنیم. و یک بخشش متاسفانه سر این داستان کووید اوریجین هم خیلی افتضاح شده و هنوزم این افتضاحات هست که اگر یک بار خواستی بشینیم راجع بشینیم
مفصل بعد راجع صحبت کنیم. آره ولی این نکته خیلی مهمیه،
خیلی باز داره برمیگرده تو اخبار، احتمالاً البته اخبارش متاسفانه کشدارم خواهد بود، یعنی متاسفانه بعد برمیاد.
آره دیگه، بخش در واقع رابطه سیاسی چین و دعوای سیاسی با چین در واقع باعث میشه که این در واقع تقویت بشه. نکته که وجود داره اینه که میگم ما زمانی که اومد خیلی تعجب میکردن که خب ما میدونستیم پندمی میاد، همه پیش بینی کرده بودن، ولی مثلا تو روز تو ماهای اول در واقع خیلی برخوردمون باهاش متفاوت از برخورد آنفولانزا اسپانیایی نبود، همون روش داشتیم. حالا یه بخش کارآمدی شه، ولی یعنی فکر نکرده بودیم دیگه، آماده نبودیم. حالا اگه مثلا 50 سال دیگه، 20 سال دیگه، 100 سال دیگه پندمی بعدی بیاد، بعد ما همون روند الان رو بخوایم تکرار کنیم، یا به قول تو حتی برگردیم 4 قدم عقب‌تر، خب خیلی فاجعه است. یعنی کل الان من فکر کنم آماری که داریم نزدیک 6 و نزدیک اونایی که میدونیم 7 میلیون نفر تقریبا، نزدیک 7 میلیون نفر
تقریبا. سازمان جهانی بهداشت اون تخمینی که با مرگ اضافی بوده و لوش 3 برابر بیشتره،
3 برابر میشه. برابر اگه برگردیم نزدیک 25 میلیون آدمی که میتونستان باشن الان نیستن، و حالا دفعه بعد دوباره همین اتفاق بخواد بیفته. و اینو ما باید سعی کنیم، واقعا موضوع مهمه، یعنی روش باید کار بشه.
آره و اینو من خیلی خوشحالم، چون خیلی وقتا مثلا مصاحبه‌های خودت رو گوش میدم تاکید میکنی بهش که خوبه، شاید خیلی کم هم بهش توجه میشه. این که تو حوزه خبری هم یا تو حوزه الان پادکست الان خیلی چیز بابی توی پادکست هم مثلا یک کاراکتر کانتروورشال یا یه کاراکتری که یه حرف جالبی میزنه که خیلی جذاب شاید از موضوع خبری، ولی دقیقاً عکس که علم کار میکنه، ما علم رو انباشتی میریم بالا دیگه.
دقیقاً واسه همینه که ما اصلا دوستان توصیه میکنم آقا اصلا شما از لفظ اصلا برکتور استفاده نکنین، علم اینطوری نیست که یه شبه چیز بشه.
اگر یه چیزی میاد که خیلی
بزرگش نکنیم،
چون انگیزه قراره بیاد تمام ابزرویشن هایی که داشتیم رو یه جوری تایید میکنه و یک چیزی اضافه میکنه که قرار نیست یهو بیاد بگه مثلا اگر خورشید زمین دوره خورشید میچرخه مثلا بیاد بگه که نه مثلا
برعکسه.
یه چیزایی که میدونیم رو تایید میکنه یا در واقع بهتر توضیحش میده.
آره اون زمانی هم که تازه اومدن گفتن که چه میدونم خورشید دور زمین نمیچرخه، یه شبه نبود که الهام بشه بهشون. آره این مسیر طولانی تل شده بود، مرحله به مرحله اومده بودن. و به قول یکی از دوستان میگفتش که علم خوب شما میتونید از اینجا بفهمید که خیلی بورینگ و حوصله سربره، چون
مثلا
میبینی یه نفری میاد یه دفعه
تلاشش رو میگیری ازش، اون بازی که اون طرف میاد میگه بابا دانشمندا هیچی نمیدونستن، فلانی رفت پشت خونش یه آزمایشی رو رفت دید همه اینا دارن اشتباه میگن،
زیر زمین خونش رفت
خونش طرف فهمید همه اینا دیوونن.
و این نکته دیگه چون به نظر خیلی مهمه و خیلی موثر بودش متاسفانه، شما ممکنه یه آدمی داشته باشید که اشاره کردم تو علم یا فناوری یا هر چیز دیگه خیلی درخشان باشه، اما این به این معنی نیست که هر چیزی که معصوم باشه. ما یه مصیبت بزرگی که سر همین جریان کووید و این حرفا داشتیم در ورژن جدید مثلا ایلان ماسک بود که تبدیل شد به یه مصیبت بزرگ، در واقع به یه آدمی که آدم باورش نمیشه که چندین شرکت فناوری پیشروی درخشانو داره و فناوری رو داره پیشرو بره، اینقدر ببخشید ابلهانه راجع
خیلی چرت و پرت از نمیدونم مالا گفتی من نه کاری ندارم، اگه دوستش داره دوستش داشته باشه، من مشکلی با چرت و پرت از بابت اینکه کرونا رو باید اسمشون رو عوض کنیم، لاکداون هاش بود از ابتدا از 2020
بله این از اولش یه ذره کلا چیز بود.
من میشنیدم گفتم اینا داره یه چیزای عجیب غریبی مثلا میگه که معلومه از کجا داره رفرنس هاشو میگیره و چهره های همون گریت برینگتون رو در واقع پروموت میکنه.
نکته مهمه ایلان ماسک شما میتونید بگید در ساخت کمپانی فضایی بی‌نظیر داره کار میکنه، اما در مورد اشتباه میگه آدما رو معصوم و یکتا نبینید. یه نفر ممکنه که من ممکنه که یه موزگیری سیاسی اشتباه یا درست داشته باشم، میتونی نقدش کنی، ولی اصلا راجع به این حرفی که میزنه اینو با معیار خودش با متر خودش بسنجید، وگرنه خیلی چیز میشه. آدم ها یه مدل نیستن، یک مونولیت نیستن
لطفا. و بعد طرفی که دقیقا حالا تو اون حوزه‌ای که متخصص شناخته شده حالا یک حرف راجع به چیز دیگه‌ای داره، با شاید راستش رو بخوای با مثلا بقاله سر کوچه منم اگه میخوای پس اونم کد کن، چون چت تو اون زمینه یکیه، برای همین نباید اون شخص به خاطر اینکه تو یک زمینای دیگه مثلا کارش خوب بوده
صد درصد
قرار باشه که حرفش برشه مثلا.
ما اینو تو بالاترین رده علم هم داریم دیگه، ما برنده جایزه نوبل داریم تو فیزیک که مثلا به شدت معتقد به مثلا نژاد پرستی و مثلا ژنتیک فلان و اصلاح ژنتیک خب مزخرف داره میگه اونجا، ولی به این معنی نیست که مثلا کار فیزیکیش اشتباهه،
یعنی مشکل داشته. خیلی خیلی مرسی، بکنم این شاید مهمترین چیزی بود که توی مخصوصا تو فاز فارسی زبانم این خیلی مهم بود. آره به نظرم خوب شد که شرکت.
خیلی ممنون، مرسی که وقت گذاشتی، بعد از مدت‌ها دیدیمت و ما حتما دوباره باید همدیگر رو ببینیم اگر ان شاءالله این ماجراها تموم بشه که راجبه ویروسه باید بشین دعوا بکنیم، اگر نه که
دوباره
ببینیم که زندن یا مردن، ما رو که دارن میکشن حالا خودشون. مرسی ایوان، نکته دیگه هستش؟
نه مرسی از تو با وقتی که گذاشت. من حالا خیلی کمتر چیز میکنم ولی همیشه با تو لذت میبرم گپ میزنیم و اینا.
منم همینطور، قربان تو و مرسی، با بازم حتما صحبت کنیم.
ممنون که بیننده این قسمت بودید و امیدوارم که سالم باشید و تا حد امکان مراقب خودتون باشید در این شرایط که هم آلودگی هوا داریم، هم سرما داریم و هم در واقع داستان‌های دیگه‌ای که داره اتفاق می‌افته. لطفاً مواظب خودتون باشید تا حد امکان و امیدوارم که من هم بتونم منظم‌تر این برنامه رو به روز بکنم. اگر مفید هستش لطفاً آزاد باشید که اون رو به هر طریقی که صلاح می‌دونید به هر کسی که فکر می‌کنید براش جالب هست یا مهم هست برسونید. موفق باشید، خدا نگهدار.